در واقع معروف روسی، انگار بعد از در واقع سرکوب و انهدام دکابریستا او بیشتر تمایل نشون میده به تصویرگری نیرو و قدرت نظامی امپراتوری روسیه، هرچند که خب در خفا قطعا شعرهای دیگری هم می سرود و حتی برخی از کاراش ظاهرا در زمان خودش البته منتشر نشد، مثل سوارکار مفرقی که در ادامه همون یفگنی آنگین نوشته. به هر حال دوست داشتم در این زمینه هم صحبت بکنیم، چون برخی او را شاعر آزادی لقب دادن و از یه طرف او را میتوان شاعر عظمت روسیه نیز در واقع به حساب آوریم.
عشق پوشکین به آزادی در واژه واژه آثارش همیشه پدیدار بوده و واقعا پوشکین رو باید شاعر آزادی نامید. حتی در دوره پیش از قیام دکابریستا یا به قول آقای دکتر کزازی خیزش آذرمهیان، حتی پیش از اون دوره هم پوشکین زبان تندی برای انتقاد داشت و نه فقط در قالب شعر. پوشکین حتی نقدش به ساختارهای موجود رو در قالب کاریکاتورهایی که در دفترچه‌های دوستانش می‌کشید نشون می‌داد و همیشه پوشکین در دربار روسیه یک عنصر نامطلوب بود. حتی ورود پوشکین به مدرسه تسارسکای سلو به واسطه عموش که روابط خوبی با دربار داشت اتفاق افتاد و الا خود پوشکین و پدرش اونقدر روابط نزدیکی با دربار نداشتند. این که ما با یک بهتره بگیم خانش دوگانگاهی از پوشکین مواجه میشیم که از یک سو میبینیم ترانه خان عظمت روسیه است، همونطور که شما میگید به ویژه جاهایی که به ستایش پتر برمیخیزه و جاهایی داره برای آزادی بال میزنه و در اشعارش دائما تلاشش رو به سوی آزادی میبینیم، یکی از دلایلش اینه که پوشکین واقعا 37 سالگی از دنیا میره و در دوئل کشته میشه و من فکر میکنم با توجه به مسیری رو که پوشکین طی کرد تا 37 سالگیش هنوز به مرحله ثبات کامل در این مورد نرسیده بود که واقعا یک اسلاوگرای کاملا دو آتیشه است یا مثل غربگراهای اون دوره یا اسلاوگراهای معتدلتر خردمحورانه فکر میکنه به مسئله روسیه. کلن روسیه و سرنوشت تاریخیش همیشه یک دغدغه بزرگ برای شاعران و نویسندگان بوده، به ویژه برای قرن 19 ها. البته برای قرن 20 هم به یه شکل دیگه این اتفاق افتاد، ولی قرن 19 هم چون دوره اوج روشنگری در روسیه ما خیلی با این تناقض‌ها و تفکرات دوگانه مواجه هستیم، حتی در بستر جامعه، حتی در نقد ادبی. این منحصر نیست به آثار ادبی یا به نویسندگان. ما شاهد این هستیم که از یک سو افتخار به اونچه که روسیه بوده موج میزنه در صفحات اشعار و آثار منصور شاعران و نویسندگان و از سوی دیگه نوعی اعتراض به چشم میخوره و نارضایتی. و البته این رو باید اضافه کنم که شاید این به ظاهر تناقض باشه، اما همیشه روشنفکران راستین در روسیه دنبال راهی میان این دو میگشتند، یعنی هم حفظ عظمت روسیه و هم گشودن درهای آزادی که البته هیچ وقت در روسیه محقق نشد. بعد از قیام دکابریست ها به طور مشخص پوشکین میشه گفت دیگه اعتراضات صریح تری به حاکمیت میکرد و حتی تظاهر در پس از محاکمه دوستان پوشکین در قیام دکابریستا یک بار ازش پرسید تو نبودی زمانی که قیام دکابریستا شد، چون دوره یکی از دوره های سفر یا تبعیدش رو میگذروند، شاهد نبودی که ما چطور تونستیم ساکت کنیم این صدایی که نابجا برخواسته بود؟ و پوشکین گفت تردید نکنید لحظه ای که اگر بودم حتما همراهشون می شدم. و خب این اظهار نظر صریح در یکی از مهمانی های دربار خیلی اظهار نظر سنگینی بود و بعد از اون بود که پوشکین تحت نظارت قرار گرفت و تک تک اشعارش توسط خود تزار بررسی می شد و بعد بهش اجازه چاپ داده می شد یا داده نمی شد. کلن این حضور مستقیم و دخالت تزار و بعد حالا در دوره شوروی هم رهبران حزب کمونیست خیلی رسم بوده انگار در روسیه و در تاریخ ادبیات روسیه و تاریخ حیات ادبیش. استالین هم همین کار رو با آثار خیلی از نویسندگان میکرد، تزار نیکولای این کار رو میکرد، الکساندر سوم این کار رو میکرد و این اتفاق تازه نیست. بعدها در دوره خروشوف هم حتما توی گرد همایی های حزب شاعران مطرح باید میومدن شعرشون رو میخوندن و با اظهار نظرهای غیر متخصصانه و نابجای بزرگان حزب روبرو میشدن. به هر حال شاعر در روسیه همیشه رسالتی برای خودش قائل بوده که راه به سمت آزادی میبرده.
شنوندگان گرامی در حال گفتگو هستیم با خانم دکتر زهرا محمدی. خانم دکتر محمدی، در این گفتگویی که با شما انجام دادیم شما به مسائل متعددی اشاره کردید، اما یکی از نکاتی که در گفتگوی ما مطرح شد مسئله تاثیرپذیری برخی از اشعار پوشکین و برخی از مضامین و محتوای آثار پوشکین از جهان شرق، به خصوص جهان ایرانی، به خصوص اشعار سعدی و حافظ هست. البته شما اشاره دیگری داشتید، این که ما نباید این تأثیر پذیری رو که در قرن 19 هم امری طبیعی بوده رو، یکی این که محدود کنیم به پوشکین و دیگر این که به خودمون قره بشیم و به این گمان باشیم که پوشکین تماماً در واقع تحت تأثیر برخی از اشعار شعرهای ما بوده. او به خاطر نوع ذهنیتی که داشته بنا به شرایط مختلف از دنیاهای مختلف، چه از جهان شرق، چه از جهان غرب، چه از اشعار ایرانی و چه از اشعار غربی تقلید کرده و الهام گرفته و این فقط مختص به ایران و جهان شرق نبوده. نکته مهمی، اما خب من با توجه به همین نکته در واقع پذیرش جهانهای مختلف که در پوشکین وجود داشته، آنچنان که داستایفسکی هم در این رابطه خیلی نکته مهمی رو گفته، این که هیچ شاعری مثل پوشکین نتونسته حال و هوای ملل مختلف رو و عمق پنهان روحیات اونها رو همراه با احساسهای مختلف اونها رو در خودش جذب کنه و به خوبی نشون بده در آثارش. این روحیه همدلی و پذیرش جهانهای مختلف نکته هستش که خب داستایفسکی هم بهش اشاره کرده. من با توجه به اینکه شما خب به هر حال تز دانشگاهیتون در رابطه با رابطه متقابل حافظ و پوشکین بوده و به گونه‌ای در واقع شما ادبیات تطبیقی رو دنبال کردید در این زمینه و اومدید مقایسه کردید برخی از مضامینی که این دو شاعر در کارهاشون به کار بردن، گرچه به جهانهای مختلف و به قرنهای مختلف تعلق دارن، اما به برخی از مضامین مشترک اونها اشاره کردید، مثل عشق، مثل دوستی، مثل عقل و جنون، مسائلی از این قبیل رو شما در پایان‌نامه‌تون بهش اشاره داشتید و در یک مقاله‌ای هم من ملاحظه کردم که خلاصه‌ای از اونها رو آورده بودید. دوست دارم که در این رابطه اگر امکان داره بیشتر صحبت بفرمایید، اینکه مثلا در مورد برخی از مضامین چه نزدیکی ها و چه دوری هایی میان مثلا اشعار حافظ با پوشکین وجود داره و همچنین اگر امکان داره به رابطه میان سعدی و پوشکین هم اشاره بفرمایید.
وقتی در مقام تطبیق دو شاعر یا نویسنده از دو جهان مختلف و از دو زمان مختلف با هم برمیایم، این مسئله لزوماً به اون معنا نیست که یکی بر دیگری تأثیر گذاشته. شاید پیش از هر چیز اشتراکی که در جهان بینی این دو شاعر وجود داره اهمیت داره و شباهتی که در کیفیت حیات ادبی در عصر اونها هست ما رو به سمت خودش میکشونه، یعنی در بسترهای یکسانی، نگاه‌های یکسانی به مسائل داشتن و این بهانه خوبی میشه برای اینکه ما به تحلیل و بررسی آثارشون بپردازیم عمیق‌تر. در مورد پوشکین و حافظ هم تقریبا چنین وضعیتیه، جدا از تأثیرات عاطفی که پوشکین از شعر حافظ یا شعر سعدی پذیرفته، جدا از وام‌های مضمونی که گرفته از اشعار این دو که چندان هم زیاد نیست، من فکر می‌کنم مهمترین مسئله شباهتی هست که در جهان بینی پوشکین و حافظ نسبت به بعضی مسائل دارن و قابل تأمل هست، تفاوت‌هایی که دارن در برخی مسائل که برمیگرده به تفاوت‌های فرهنگی، تفاوت وضعیت اجتماعی در زمان حیات این دو و بسیاری فاکتورهای دیگه. البته ما از مراحل مختلف زندگی حافظ متاسفانه خیلی مطلع نیستیم که بدونیم دقیقاً در چند سالگی چه شعرهایی رو سروده و تحت چه شرایط اجتماعی به طور مشخص و با تاریخ معلوم و مشخص. اما خب در مورد آثار پوشکین چون به ما نزدیکتره و مکتوبات زیادی درباره حیات ادبی دوره پوشکین داریم، خب وضعیت متفاوت هست و ما میتونیم عمیق‌تر به بررسی این موضوع بپردازیم. اما شباهت‌هایی که در پرداختن به مضامین مختلف در اندیشه پوشکین و حافظ وجود داره، مثلا مهمترینش اشعار عاشقانه است که برای هر دو شاعر عشق از جان عزیزتره و از زندگی مهمتره و در واقع مهمترین دستاورد هر کسی در زندگی هستش. حافظ میگه: فاش میگویم و از گفته خود دل شادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. پوشکین هم میگه: اگر عشق نباشد زیستن ممکن نیست. و برای هر دو جایگاه عشق جایگاه یکسانیه. تفاوت دیدگاه این دو به مسئله عشق زمانی دیده میشه که ما میرسیم به مسئله جایگاه عاشق و جایگاه معشوق. برای حافظ و به طور کلی برای ادبیات فارسی معشوق همه چیز و نقطه عالی هست که عاشق باید تلاش بکنه بهش برسه، چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. ولی در ادبیات روسی و البته به ویژه در اشعار پوشکین عاشق جایگاه بسیار بالایی داره و معروفترین شعر پوشکین درباره عشق اینطور تموم میشه که: من دوستت داشتم و خدا کند کس دیگر هم باشد که این چنین دوستت بدارد. یعنی جایگاهی که من داشتم اونقدر والاست که کسی نمیتونه بهش برسه. که ما چنین مضمونی رو در ادبیات روسی داریم، اما در ادبیات فارسی به ویژه ادبیات کلاسیک فارسی به ندرت باهاش مواجه میشیم. و زمانی که در اشعار عاشقانه پوشکین و حافظ صحبت از هجران و فراق معشوق میشه، هر دو نگاه تقریبا یکسانی به این موضوع دارن و هر دو باور دارن که تحمل ناپذیر دوری از معشوق. پوشکین شعری داره که میگه: اندوهی که عشق بر سر من میبارد برایم گرانبهاست، بگذار بمیرم اما بگذار با عشق بمیرم. و حافظ هم که هممون این بیت رو میدونیم که: لذت داغ غمت بر دل ما باد حرام، اگر از داد غم عشق تو دادی طلبیم. بنابراین جز در مورد مقام عاشق و مقام معشوق، تقریبا در تمام مضامین اشعار عاشقانه پوشکین و حافظ نگاه مشترکی دارن. وقتی مسئله اشعار فلسفی مطرح میشه، میل به جاودانگی و نگرانی از نیستی و نبودن در شعر هر دو شاعر دیده میشه و میبینیم که اون میل به جاودانگی همونطور که در همه آدم ها هست، در شعر پوشکین و حافظ هم دیده میشه. جاهایی که به مسئله دوست و دوستی پرداخته میشه، باز ما این شباهت ها رو شاهدش هستیم و همونطور که در ابتدای این بخش از صحبت هام عرض کردم، مسئله این نیست که پوشکین آیا از حافظ تأثیر پذیرفته وقتی این بیت شعر رو گفته یا تأثیر نپذیرفته. مسئله مهم اینه که هر دو به یک سو داشتن نگاه میکردن.
سپاسگزارم از شما خانم دکتر محمدی. به عنوان آخرین پرسش میخواستم این سوال رو با شما در میان بگذارم که با توجه به مجموع نکاتی که گفتید و با توجه به تأثیر پذیری بسیاری از شاعران و نویسندگان و نمایشنامه نویسان بعدی چه در قرن 19 و چه در قرن 20 از جهان داستانی و در واقع جهان اندیشه های پوشکین، به طور خاص اگر بخواهید به برخی موارد اشاره بکنید از این تاثیرپذیری‌ها چه در زمینه شعری و چه در زمینه داستانی، به چه مواردی میتوانید اشاره بکنید؟ مثلا مثل تاثیرپذیری‌هایی که مثلا لرمانتوف در برخی از اشعارش احتمالاً داشته از پوشکین، یا تاثیرپذیری‌هایی که گوگل داشته، داستایفسکی داشته، تولستوی داشته از پوشکین، در چه موارد خاصی میتونه باشه؟
در واقع تمام ادبیات روسیه بعد از پوشکین وامدار پوشکین، حتی مایاکوفسکی فوتوریست که معتقد بود پوشکین رو باید از گردونه اکنون بیرون انداخت، باز هم زبان شعریش مدیون زبان شعری بود که پوشکین استوار کرد در زبان روسی. اما یکی از مهمترین شاعران حلقه پوشکین لرمانتوف هست که از نظر مضامین شعری بسیار تحت تأثیر پوشکین بود، علی‌رغم این که واقعا نویسنده و شاعر منحصر به فردی لرمانتوف و نمیتونیم شاعر یا نویسندهی کاملا تحت تأثیر بدونیمش، خودش الهام بخش نویسندگان بعد از خودش بوده، اما هم به واسطه شباهت جهانبینی به پوشکین بسیار شناخته شد در جامعه روسیه و هم به واسطه منظومه مرگ شاعر که در رسای پوشکین سرود. در داستان نویسی هم در واقع تأثیر پوشکین بر لرمانتوف مشهوده. داستایفسکی کاوش جهان درون قهرمانان رو از کاری که پوشکین کرد در یفگنی اونیگین و در دیگر آثارش الهام گرفته. زبان استوار تالستوی و توصیفاتش تأثیر پذیرفته از پوشکین هستند. طنز پوشکین میراث گرانبهاییه که به چخوف و به گوگل رسیده در حد اعلا، و زبان طنز پوشکین کاملا همه ابزارهای لازم برای طنز آفرینی در ادبیات رو در اختیار نویسندگان طنز بعد از خودش قرار داد. واقعا محدود نیست تأثیراتی که پوشکین گذاشته. کارهایی که کرده، استفاده از اسطوره ها در اشعار اولیه پوشکین، استفاده از نمادهای فرهنگ های مختلف به ویژه در منظومه هاش، چند تاش خود شما اشاره فرمودید، افسانه جوجه خروس طلایی، بعد رسلان و لودمیلا و خیلی منظومه های دیگرش، نگاه متفاوت به نثر، تغییر دیدگاه به این مسئله که رسالت شعر چیه، رسالت نثر چیه، و تمرکز بر معیارهای زیبایی شناختی، میراث مهمیه که پوشکین برای نویسندگان و شاعران بعد از خودش به جا گذاشت. و باز تکرار میکنم که مهمترین خدمتی که کرد این بود که به زبان روسی ارج نهاد اونطور که لازم بود و اونطور که باید. ترجمه چند شعر کوتاه از پوشکین رو تقدیم میکنم که در مجموعه مسافر به چاپ رسیده. اولین شعر شعری هست به نام برای چادایف که شعری اسیانگر، آزادی خواهانه و انقلابیه. عشق و امید و نوید نام‌آوری کوتاه زمانی به فریب ما نشسته بودند. هوس‌های جوانی همچون مه صبحگاهی، همچون خوابی کوتاه گریختند. در ما اما هنوز آرزوی شعله ور است. در زیر یوغ این حکومت خودکامه شوم، با دلی بیتاب گوش به ندای وطن سپرده ایم. بی صبرانه در انتظار تحقق آرزوهامان هستیم، همچون عاشقی در انتظار هنگامه حتمی دیدار. مادامی که در عشق به آزادی می سوزیم و قلبهامان برای شرافتمان می تپد، ای دوست، تلاطم مشتاق روحمان را نثار وطن می کنیم. یقین بدان که ستاره خوشبختی طلوع خواهد کرد، روسیه از خواب سنگینش بیدار خواهد شد و بر خرابه های این حکومت خودکامه نام ما را خواهند نوشت. شعر پیامبر پوشکین که به روایتی برگرفته از یکی از ماجراهای کودکی پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله است و به روایت دیگری شعری هست که پوشکین درباره رسالت شاعر نوشته. آتش‌آلود و بیقرار در بیابانی بودم تیره و تار، فرشته شش بالی بر سر راهم پدیدار شد. با انگشتان نرم و لطیف چشمانم را نواخت همچون خواب، و من چشمانم را همچون عقابی وحشت زده گشودم. دست به گونه هایم کشید و پر از هم همه و فریادشان کرد، و من به صدای لرزش آسمان گوش سپردم و صدای سایش بالهای فرشتگان را در کوه، و حتی صدای عبور کوچکترین جنبندگان را در آب، و صدای ترک خوردن شاخه ها را شنیدم. فرشته روی دهانم خم شد، زبان خود اگرم را از کامم برداشت، با دستان خونالودش نیش ماری خردمند در حلقومم کاشت. سینم را با خنجری شگفت از هم شکافت و قلبم را بیرون آورد، قلبی که سخت می تپید و اخگری سوزان در سینه شکافتم نهاد. همچون پیکری بی جان در صحرا افتاده بودم که صدای پروردگار از آسمان ندایم داد: برخیز پیامبر، برخیز و مرا بخوان. به اراده من برخیز، از دریاها و دشتها گذر کن و با کلامت دلهای آدمیان را روشنی بخش. سرانجام شعری عاشقانه از پوشکین. نام من چه ارمغان برای تو دارد، هر چه هست خواهد مرد، به سان هیاهوی اندوه بار موجی که سر بر ساحلی دور دست می کوبد. همچون آوایی شبانه در جنگلی خاموش، نام من رد پای میرایی است بر برگی جاودان، همچون سنگ مزاری نوشته به خطی ناخواندنی. نام من چه دارد؟ نامی که دیر زمانی است در تلاطم آشفتگی از یادها رفته و نمیتواند یادمانی پاک نثار قلبت کند. اما تو در روزی غم‌آلود در سکوت نامم را با حسرت و اندوه بر زبان آر و بگو هنوز یادی از من باقی است و بگو در دنیا دلی هست که من در آن خانه کردم.
خانم دکتر زهرا محمدی، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
خواهش میکنم. من هم از شما تشکر میکنم. خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با خانم دکتر زهرا محمدی از استادان برجسته زبان و ادبیات روسی در کشورمون. تهیه کننده این برنامه خانم رکسانا حمیدی بودن. تا گفتگوی دیگر و برنامه دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.
گفتم لامپای متفرق و بیکیفیت نگیر. بفرمایید، اینا که هنوز هیچ نشده سوختن، ضمانت نامه‌شون هم به درد نمیخوره. اینا هم که نورشون کم شده.
خیالت راحت، همشونو میبرم الکتریکه منتخب بروکس، جاشون لامپ بروکس میگیرم.
پس بگو چرا افتادی دنبال جمع کردن لامپای سوخته و کم نور؟ چه خوب. پس بگم مامانم اینا و فامیلا هم برن لامپای سوخته و کم نورشون رو عوض کنن.
دورباره
هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید. طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
ساعت 22، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.